نام خدا، اگر از جزئیات مذاکرات ژنو بی اطلاعید،
اگر مثل من گیج شده اید که بالاخره چی شد،
اگر نمیدانید دلواپس باشید یا دلارام،
اگر نفهمیدید بالاخره کری درست میگوید یا ظریف،
اگر میخواهید گزارشی از ابتدا تا کنون فعالیت هسته‌ای ایران را بدانید،
حتما این چند دقیقه را خوب گوش کنید. سخنران دکتر ناصر نوبری، شیراز، 3 تیر ماه 1393. معرفی سخنران از زبان خودش و ادامه سخنرانی.
من امروز اینجا از فرصت بعدیم استفاده خواهم کرد، تمام نکات حرفه‌ای، چون خودم رشتم اینه، دیپلمات هستم، 32 سال دیپلمات جمهوری اسلامی ایران هستم، همه کارم در وزارت خارجه کردم، از سفارت در شوروی، از تأسیس بخش سخنگوی وزارت خارجه، من اولین مدیر بخش سخنگوی وزارت خارجه بنده بودم، مشاور استراتژیک، هر کاری بگید تو وزارت خارجه وجود داشته باشه، چه در سفتی، در ستاد، چه در سفارتخونه، چه در داخل، همه رو انجام دادم. یعنی هم از طرف گریس دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه آزاد دانشگاه تهران هم بودم، یعنی هم دست در تئوری دارم، هم دست در عملی تجربی. من حالا میخوام تجربه‌مو به عنوان یک کارشناس به شما بگم. یعنی درست مثل برنامه 90 که فوتباله، منم برنامه 90 سیاسی برای شما اجرا کنم که به عنوان یک کارشناس نقاط ضعف رو بگم که چرا به اینجا رسیدی. اول یه تاریخچه کوچولو. اصلا قضیه هسته‌ای از کجا شروع شد؟ این قضیه هسته‌ای رو رژیم شاه به این نتیجه رسید که ما یه مدت دیگه نفتمون تموم میشه، باید یک انرژی جایگزین داشته باشیم. بعد بر این اساس رفت به سمت انرژی هسته‌ای. اون موقع سیستم‌های جهانی گفتن ما بهتون می‌فروشیم و شریک شد با شرکت فرانسوی اورودیف که غنی اورانیوم غنی شده رو از بخره و قرارداد بس با آلمان که نیروگاه بوشهر رو بسازن. همشو خریداری، نه تکنیکی، نه بومی، به صورت خرید. به معنی که انقلاب شد، اونا ما رو تحریم کرد. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ کاری نکرده بودیم، فقط ما انقلاب کرده بودیم، رژیم رو ساقط کرد، یه رژیم دیکتاتور برده بودیم، یه رژیم دموکراسی و مردم سالار رو کار برده بودیم. همینی که آقای مدعیان که ما طرفدار مردم سالاریم، آقای آمریکا و بقیه مدعیانن دیگه، ما که این کاری کرده ما رو تحریم کردن. از همون اولین روز آلمانیا ول کردن، بوشهر رو رفتن، فرانسوی هم دیگه مواد غنی سازی رو به ما ندادن، با اینکه 10% اون شرکت رو شریک بودیم، زدن زیرش. هرچی هم گفتیم برای چی، گفتن ما نمیتونیم، ما با دولت قبلی قرارداد بستیم، به شما نمیتونیم رو بدیم. ما سعی کردیم بومی سازی کنیم، صلح‌آمیز هسته‌ای رو سعی کردیم بومی سازی کنیم. جنسایی که می‌خریدیم آمریکا می‌فهمید جلوشو می‌گرفت. یکی از اشتباهات وزارت خارجه این بود که باید از همون 25 سال پیش این کارو میکرد، نکرد متاسفانه. همون جایی که آمریکا جلوی ورود اجناس صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای ما رو میگرفت نمیذاش، بعد همونجا از آمریکا شکایت میکرد، تو آژانس پرونده سازی میکرد علیه آمریکا که آقا من میخوام کارو عادی بکنم، آمریکا داره کار شکنی. اینا باعث شد که ما مخفی کاری کردیم، کارهای صلح‌آمیزمون رو یواشکی میوردیم میوردیم که اگه آمریکا بفهمه جلوشو میگیره. بعد در دوران آقای خاتمی یخه ما رو گرفتن، ایران داره مخفی کاری میکنه، ماجرا از اینجا شروع شد، بحران هسته‌ای ما از اینجا شروع شد، دوره آقای خاتمی. اون موقع آقای رئیس جمهور، آقای حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بودن، آقای ظریف و بقیه دوستانم در همین بخش بین الملل وزارت خارجه تیم شدن که این مشکل رو حل کنه. یعنی اولین باری که مشکل شروع شد در دوره آقای خاتمی بود و این مشکل سپرده شد با آقای روحانی و آقای ظریف که مدیریت کنن این مشکل رو حل کنن. بهانه همین بود که شما مخفی کاری کردید. کار پیچیده‌ای نبود، خیلی راحت می‌شد، گفت بیا نگاه کن، ما مخفی کاری کردیم، مخفی رو ببینید و بازرسی کنید، مسئله رو حل کنن. مشکلی وجود نداشت جدی مثل امروز. اما سهل‌انگاری شد، سهل‌انگاری از اینجا شروع شد، از 12 سال پیش. میگن اولش یه گلوله برف کوچولو اگه خوب بهش نرسیم میچرخه میاد تبدیل میشه به بهمن. اون موقع که این موضوع تحویل این تیم داده شد، تیم آقای روحانی آقای ظریف داده شد، بعد یه گلوله برف بود، چون اشتباه کردن، درست رسیدگی نکردن، امروز تبدیل شده به بهمن بعد 12 سال. به یه مصیبت، به یه مصیبت کمر شکنه. حالا اونجا چه اشتباهی کرده؟ اشتباه تو استراتژی بود. استراتژی اعتماد سازی اسمشو گذاشته. اساس استراتژی هم این بود که هر چی که غربیا و آمریکایی‌ها میگن ما انجام بدیم. میگن تعطیل کنید، تعلیق کنید، تعلیق کنیم، اینجا رو مهرمون کنید، مهرمون می‌کنیم، اینجا رو ببندید، می‌بندیم. بازرسی کنیم، بریم بازرسی کنیم، هر چقدر می‌خواید بیاید بازرسی کنید، گزارش می‌خواید گزارش میدیم، اطلاعات می‌خواید اطلاعات میدیم، اطلاعات دانشمندان اونو میدیم. بیاید بازجویی کنید، هر کاری اونا خواستن بکنن. بذارید بکنن. اعتماد سازی این بود. آخرش اونا به ما اعتماد پیدا می‌کنن، می‌ذارن ما هستی میشه. یه دست از سر اون برن. اساس استراتژی اعتماد سازی این بود. خب 2-3 سال این کارو کردن دوستان. تمام این مراکز هستی ما رو پلمب کردن، قفل کردن، تعطیل کردن. بازرسی‌ها رو اجازه دادن، گزارش دادن، دانشمندای ما بازجویی شدن، شناسایی شدن، هر کاری می‌خواستن انجام بدن انجام دادن. بعد 2-3 سال گفتیم خب تموم شد دیگه. پس حالا دیگه به ما اعتماد پیدا کردین. بذارید ما کلمبا رو باز کنیم، بذارید برنامه سلامیز هستی خودمون رو داشته باشیم. گفتن نه. گفتیم چرا؟ گفتن هنوز اعتماد پیدا نکردید. گفتیم چیکار کنیم اعتماد پیدا کنیم؟ گفتن تعطیل کنید کلا. شما اصلا هستی می‌خواید چیکار؟ نفت دارید، از نفتتون استفاده کنید دیگه. هستی می‌خواید چیکار؟ نیاز ندارید به هستی. اینجا بود که مقام معظم رهبری عصبانی شدن. مقام معظم رهبری در طول اون 2-3 سال عین الان حمایت میکردن از سی. برید نگاه کنید، سرچ کنید میاد. مرتب حمایت میکردن. در نهایت برخورد کردن. تیم مذاکراتی مورد مؤاخذه قرار دادن علنا تو تلویزیون، مثل این دفعه که تو تلویزیون صحبت میکردن. گفتم به من بگید ببینم اونا هر چی میگن شما میگید چش، اونا هر چی میگن شما میگید چش. حد یقف کجاست؟ اصطلاح مقام معظم رهبری 10 سال حد یقین کجاست؟ کجا دخل قرار شما بایستید؟ خود آقای خاتمی اون موقع اظهار کردن، گفتن این بدعهدی غربی بود، بد اخلاقی غربی بود. اون موقع در وزارت خارجه کسایی بودن مخالفت کردن با این استراتژی. گفتن آقا استراتژی اعتماد سازی یک طرفه، هرچی که شما امتیاز هست به طرف مقابل میدی، بعد اون میگیره، بعد موقعی میشه که اون باید بده، هیچی بهت نمیده، تازه اون موقع هم دستت خالیه، باید التماس کنی، چون باید اول یه اهرمی داشته باشی داشتی مذاکره میکردی، ولی اون از دستت میگیره، بعد میفتی به التماس کردن. عیناً افتادن به التماس کردن. یعنی استراتژی اعتماد سازی یک طرفه منجر میشه به التماس کاری. استراتژی اعتماد سازی، التماس آقای ظریف با آقای البردی جواب نداد. خب برای اینکه خیلی وقت ما زیاد نیست، من سریع برگردم به الان. دوران 8 سالم باید یه جلسه بذارید. من نسبت به اون دوران 8 سالم انتقادات حرفه‌ای دارم، چون من یه متخصصم، یه کارشناسم. برای من اصلا جناح مطرح نیست، این دولت اون دولت. من بیشتر از اون چیزی که الان به استراتژی فعلی دارم انتقاد میکنم، اگه وقت بذارید به استراتژی و سیاست‌های دولت گذشته هم انتقاد دارم، ارزیابی دارم. من یه کارشناسم، نه چپم نه راستم نه اصولگرام نه اصلاح‌طلب، اصلا هیچ چیز این مدل نیستم. کارشناس هم کارمند جوز، کارشناس که فقط مثل یه آهنگر جوشکار که میگه کجای این اسکلت خرابه خوبه فلان، مثلا کاری نداره اسکلت مال کیه، ایراداشو میگه. دولت این اشتباهات 8 سال گذشته کنار دعالو، ولی حداقلش براتون بگم اشتباهاتش انقدر زیاد بود که اون گوله برف که بزرگ شد در دوره 8 سال گذشته خیلی زیاد بزرگ شد، یه مصیبت شد الان رسید دستمون با اشتباه کاری ها. خب این دولت اومد رو کار، دوباره همون تیم 10 سال پیش اومدن رو کار، باز دوباره استراتژی اعتماد سازی رو شروع کرد. متاسفانه یکی از مشکلات ملت ایرانی که حافظه تاریخی ما ضعیفه. اصلا انگار مردم یادشون رفت که 10 سال پیش این استراتژی که شکست خورد، دوباره چرا میخواید تستش کنید؟ وقتی موافقتنامه ژنو در اومد متنشو خوندم، باز غم وجودمو گرفت. دیدم عیناً همون اشتباه 10 سال پیش 12 سال پیش تکرار شده. باز استراتژی اعتماد سازی، دو تا گام درست کردن. گام اول کوتاه مدت 6 ماهه، گام دوم دراز مدت نامرئی. گام اول کوتاه مدت 6 ماه ایران باید تمام اون کارهایی که موجب نگرانی طرف مقابل انجام بده تو 6 ماه. همه رو 20% نگرانی اصلی اونا بود، چون خب از 3.5% 5% وقتی شما میدید رو 20%، یعنی 5% رو موازی میبندید 4 تا 5 برابرش میکنیم چه 20. این کار شهید احمدی روشن بود که نبوغ ایشون بود که تونست موازی ببنده 5% رو به 20% تبدیل کنه، چون اونا فهم کردن ما نمیتونیم. بعد دیدن وقتی این فن رو داریم 20 هم میتونیم 80 کنیم میشه بوم ترسیده. ترس اصلشون اینجا بود. دیدید الان نشون داد آقای نتانیاهو پارسال اومد اون عکس بمب رو کشید، ببینید دیگه رسیدن به این مرز قرمز. این ترس اصلی اونا رو آورد پای میز مذاکره. اونا سر الله بختکی نیومدن سر پای میز مذاکره کردن. اون الکیه دلهوره جدی داشتن، نگرانی جدی داشتن، ترس اصلی داشتن، اومدن پای میز مذاکره. اما متأسفانه تیم ما همون استراتژی اعتمادسازی رو اجرا کرد. تو گام اول هر آنچه که موجب نگرانی اصلی اونا بود همه رو پاک کرد. نگرانی اصلی ما چی بود؟ نگرانی اصلی ما این بود که اولا تحریم‌های اصلی برداشته بشه، ثانیاً حقوق هسته ما که غنی‌سازی صنعتیه، غنی‌سازی بکنیم که نیروگاه رو تامین کنیم، غنی‌سازی صنعتی ما رو به رسمیت بشناسن، بذار ما صنعتی غنی‌سازی کنیم، همین 3.5-4% مون برای نیروگاه باشه، ما بالای 20% و 50% و 80% هم نمیدیم، این هم یه پهن ما به اونا، امتیاز ما به اونا. این بود دیگه. ببینید توازن استراتژیک اینجا بود. اونا نگرانی اصلیشون رشد برنامه هسته‌ای ما به سمت آستانه هسته‌ای بود که از نظر اونا خطر بود که همون آقای نتانیاهو کشید. از نظر ما هم تحریم‌های اینا و سنگ‌اندازی اینا مشکل اصلی بود، اهرم اصلی بود. این دوتا باید با هم تعطیل می‌شد یا همزمان به یک میزان کم یا زیاد می‌شد. اشتباهی که در موافقتنامه ژنو صورت گرفت این بود که ما اهرم اصلی رو خلاف کردیم، گذاشتیم زمین، انداختیم، اما اونا تحریم‌های اصلی نفتی و بانکیشون رو حفظ کردن. یعنی مثل دوتا شمشیر بازی که دارن با هم می‌جنگن، این یکی شمشیرش رو انداخت زمین، اون یکی شمشیرش بالا سرمون هست. چرا مذاکرات الان دوچار مشکله؟ برای اینکه اونا با شمشیری که بالا سرمون تحریم‌ها رو گرفتن دارن مذاکره میکنن، ما شمشیرمون افتاده زمین، ما 20% اونو پاک کردیم، تمام اون چیزایی که موجب نگرانی بود قفل کردیم، راکتور آب سنگینمون که بود الان میرفت به سمت افتتاح تعطیل کردیم از پارسال، همه این کارا رو کردیم، نگرانی رو برداشتیم، دیگه نگرانی ندارن. آقای جانکری گفتم ما دیگه اسرائیل دیگه نسبت به گذشته عمدتر شد، دیگه نگرانی ندارن. در یک کوتاه مدت 6 ماهه هر آنچه که اونا خواستن ما انجام دادیم. حالا اونچه که ما از اونا میخواییم که تحریم ها رو بردارن بذارن ما صنعت هسته صنعتی معمولی داشته باشیم، نمیذارن، گیر کردیم، بن‌بست شد تو وینشیش سر هم. الان میگن چی؟ اون موقع دعوا سر این بود 6 ماه پیش 20% خیلی خطرناکه، میرسه به 80%. ما بودیم خیلی خوب صلح‌آمیز، 5% مال نیروگاه دیگه، نیروگاه خلافش کردیم. الان اومدن یخه 5%مون هم گرفتن، خط قرمزمون، غنی‌سازی صنعتی. آقای کلی همین پریروز گفت، گفت من مثل کریستال میگم، آخرین مذاکرات اخیر پریروز گفت، گفت من مثل کریستال شفاف دارم میگم، همین مقدار سانتریفیوژی هم که داری زیادی توره. مقام معظم رهبری عدد تعیین کردن، مصداقی تعیین کردن. چرا تعیین کردن؟ برای اینکه میدونستن که اگه مستاق نکنن، اگه معیار و عددی نکنن، بذارن کلی بمونه با کلی بازی میکنن، اونا متخصص بازی کلیه. این 190,000 تا که مقام معظم رهبری تعیین کردن با همین سانتریفیوژ فعلی، خودشون گفتن که قدیمی فعلی حدود 150,000-160,000 تا سانتریفیوژ. 7 سال دیگه قرارداد ما تموم میشه با روسا سر بوشه، خودمون باید تولید کنیم. ما 7 سال دیگه 150 خورده این سانتریفیوژ احتیاج داریم، مثلا این سانتریفیوژ که نیروگاهمون رو خودمون تامین کنیم. مقام معظم رهبری بر این اساس این نیاز رو مطرح کردن، اونا قبول ندارن. اونا میگن ظرف همین 7-8 سال همین قدی که دارید بمونید، همین 10,000 تایی که داره کار میکنه زیادیتونه، در حالی که خواست ما چیه؟ الان شما اینجا میخواید این دقیق آنالیز بکنیم دیگه. خواست ما اینه که ما سر 7 سال که روسا گذاشتن رفتن خودمون تولید کنیم. بس ما اون موقع 7 سال دیگه 150,000-160,000 تا از این سانتریفیوژا لازم داریم. و دعوا سر این. حالا ببینید چجوری میخوان کلاه جدید سر اون بذارن. فنشون چی؟ فنشون رو براتون میگم، رو مواضع دقیق بیسید اگه میخواید موضوع گیری کنید. اونا متخصص بازی با کلمه کلی هم. دوستان اومدن گفتن که ما متن رو آماده کردیم، همه انشاء رو نوشتیم، پرانتزا خالی مونده، موارد اختلاف که پرانتزا خالی مونده. این پرانتزی که خالی مونده بگم بعد 7 سال، بعد 10 سال ایران مانند یک کشور عادی امپیتی خواهد بود. ما میگیم با عدد و رقم پر کنید که معلوم بشه ما اون موقع با تا اون موقع چند تا سانتریفیوژ بسازیم. مقام معظم عربی عدد گفتن، اونا میگن نه عدد رو چیکار داریم، ما کلی میگیم. میگیم بعد 7 سال، 8 سال، 10 سال، هر چقدر که اون سالا شد، ما یه جمله میذاریم، میگیم شما بعد 7 سال یا 10 سال میشین جزء امپیتی های معمولی غیر مسلم. کلک رو ببینید براتون بگم، امپیتی معمولی میدونید چند جوره؟ 3 جوره. امپیتی غیر مسلم، اعضای امپیتی که چرخه سوخت دارن، چرخه غنیسازی دارن، خودشون تولید میکنن و بعد تولید میکنن. اعضای امپیتی که خودشون چرخه سوخت ندارن و برق و اورانیوم رو میخرن از بیرون، برق هسته‌ای تولید میکنن. اعضای امپیتی که هیچ کدوم رو ندارن، عضو امپیتی هم نمیدونی هیچ کدوم از اینا رو نداره. حالا اینا چیکار میکنن؟ کلکشون چیه؟ میدونن که ایران هم بعد 7 سال یا 10 سال میشه یکی از اعضای معمولی امپیتی. خب حالا تازه بعد 10 سال دعوا دوباره از اول شروع میشه. خب ما کدومی که از این امپیتی ها هستیم؟ آمریکا میگه نه شما لازم ندید، باز از اول شروع. نفت داری برو نفت بخر، اگه اورانیوم میخوای ما بهت میفروشیم از این بازی. دوباره از اول شروع میشه. اگه نه مشخص کنید. حتی تو اون جمله مشخص کنید. ایران جزء امپیتی میشه که چرخه سوخت دارد، حق غنی‌سازی داره. مشخص کنید. بازی با کلمات کلی نه 10 سال، 200 سال کشور ما رو تو قرارداد دچار مشکل کرد. حالا دوستان اومدن میدونید چی میگن؟ اومدن میگن که ما مشکل اصلیمون اینه که تو 2 تا چیز اختلاف داریم. یکی این که تو طول اون دوره قرنطینه که ما باید فریز کنیم، مثلا تو همین 10,000 تا بمونیم زیاد نکنیم، چون اونا ترسشون از رشد بود دیگه، ما داشتیم رشد میکردیم میرفتیم به اون آستانه میرسیدیم، فریز کردن. یکی این که چه مدت ما فریز کنیم، قرنطینه کنیم. ما میگیم مثلا 5 سال، 7 سال، اونا میگن 10 سال، 15 سال، 20 سال. یه دعوا سر این عدد این دوره قرنطینه است. یه دعوا هم سر اینه که ما این هسته ایمون باید آزمایشگاهی باشه یا صنعتی. اگه اون چی که مقام معظم رهبری گفتن نیاز صنعتی ماست، اینا میگن نه کم، زیر 3-4 هزار تا. یه تئوری جدید هم را انداختن به عنوان بریک آوت، گریز هسته ای، نقطه گریز. یعنی که ما به شما اعتماد نداریم، هر موقع ولتون کنیم، 10 سال دیگه هم ولتون کنیم، الان هم ولتون کنیم، در میرید، میرید بمب اتمی میسازید. از اون لحظه که شما میخواید فرار کنید تا که بمب بسازید باید حداقل یه سال طول بکشه تا ما بزنیمتون. این یه سال اگه بخواد طول بکشه شما سانتریفیوژ زیر 4000 تا باشه. پس ما برای اینکه مهلت داشته باشیم شما باید همیشه سانتریفیوژ زیر 4000 تا باشه. خب زیر 4000 تا یعنی چی؟ یعنی آزمایش کنید. چون حداقل برای یه نیروگاه ما 150-60 هزار تا سانتریفیوژ لازم داریم. اصلا دوستان یه چیزی براتون بگم، این نکته خیلی مهمتره. الان ما نیروگاه میسنجیم که چقدر احتیاج داریم. باشه خوبه، الان میگیم نیروگاهمون 150 هزار تا احتیاج داریم، ولی 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، همون موقعی که رژیم شاه تصمیم گرفت که و به این نتیجه رسید که با هسته‌ای بشیم که ما نفتمون تموم بشه، ما نفتمون تموم شد، نفت فروشی میکردیم تا الان نون میخوردیم دیگه. بچه‌های ما شهید شدن، این همه زحمت کشیدیم، این همه خرج کردیم، تحریم دیدیم، بلا، مصیبت فلان، صنعت هسته‌ای درست کردیم. خب ما وقتی نفتمون تموم شد، خب می‌خوام صنعت هسته‌ایمون رو تو دنیا بفروشیم. غنی‌سازی می‌کنیم تو دنیا، بجای نفت این دفعه اورانیوم غنی شده می‌فروشیم. اینجوری نون در نمیاریم. چرا نه؟ چرا نیازمون فقط مال نیروگاه باشه؟ مثلا این یه نیروگاه داریم 150 هزار تا. نه آقا این صنعت فن، این دفعه 30 سال دیگه نفت دنیا تموم میشه، 40 سال دیگه نفت دنیا تموم میشه، مسابقه اوپک آینده، اوپک اورانیوم غنی شده است تو دنیا، اوپک هسته‌ای صلح‌آمیز. خب ما عرضه داشتیم، شهید دادیم، تونستیم، چرا که نه؟ کی گفته ما باید محدود بشیم؟ چرا باید زیر 4000 تا محدود بشیم؟ زیر 8000 تا محدود بشیم؟ اینه. پس الان میگم ما این دو تا مشکل رو داریم. سوال اصلی اینه. برید از دوستان بپرسید. مشکل فنی اینجاست که دوستان این اشتباه باز اعتماد سازی یک طرفه رو کردن. باز دیدید که آقای ظریف باز این یه ماه اخیر مرتب افتادن به التماس، هی ویدیو پر کردن، هی تو فیسبوکشون گفتن، هی درخواست کردن از غربیا، هی گفتن چی یادتونه دیگه، گفتن غربیا این فرصت تاریخی رو از دست ندیم، غربیا بیاید دوباره مثل 10 سال پیش نشه، هی التماس کردن. دوستان استراتژی اعتماد سازی یک طرفه بنده به عنوان یک دیپلمات 33 ساله دارم میگم آخرش منجر میشه به استراتژی التماسکاری. جنس تو میبینیره دستت خالی میشه، بعد اون نمیده به تو، با تو التماسش کن. الان ما داریم التماس. سوال اصلی اینه، الان دوستان دارن مذاکره میکنن سر این لانگ ترم، طول مدت زمان قرنطینه چقدر باشه و اینکه ما باید صنعتی داشته باشیم، قرنطینه صنعتی داشته باشیم، قرنطینه آزمایشگاهی نمیکنه. خب سوال بنده و به نظر من باید سوال ملی این باشه، همین مذاکره رو چرا 6 ماه پیش نکردید؟ چرا اون موقع که ما 20% و بقیه همه اون امکانات اصلی رو داشتیم و اونا از ما نگران بودن و دستمون پر بود این مذاکره اصلی رو نکردید؟ 6 ماه اول دستتون رو خالی کردید، حالا اومدید مذاکره اصلی رو میکنید؟ مذاکره اصلی اینه دیگه. چرا با دست خالی الان مذاکره اصلی رو میکنید؟ 6 ماه پیش چرا این مذاکره اصلی رو نکردید؟ همون موقع تنگ میکردیم لانگ ترم چقدر؟ ما باید صنعتی بشیم. ببینید دوستان خطوط قرمز ما، من میگم تموم میکنم، دقت بفرمایید. کارشناسی یک، باید با عدد و رقم مشخص بشه تو موافقت نامه جدید و تصریح بشه به غنی سازی صنعتی ایران، حق غنی سازی صنعتی ایران با عدد و رقم، همونطور که مقام معظم رهبری مطرح. دو، تحقیقات در ایران، تحقیقات علمی فنی در قبال هستی نباید محدود بشه. این آقایی تو موافقتنامه ژنو یه دونه کلمه جاری گذاشتن، تحقیقات جاری، همون گیر اینجوری ایجاد کرده. اونا میگن آقا ما گوشیم تحقیقات جاری، تحقیقات جاری یعنی که شما از این تحقیقات که الان دارید بیشتر نمیتونید تحقیق کنید. بارها مقام معظم رهبری تو سخنانشون تصریح کردن، دقت کنید، تحقیقات نباید محدود بشه، تحقیقات علمی هستی ما نباید محدود بشه. غنی‌سازی صنعتی هم مقام معظم رهبری مطرح کرده این خط قرمز ماست. ما آزمایشگاهی نمیخوایم، صنعتی لازم داریم. تحقیقات محدود نمیخوایم، ما تحقیقات علمیمون باید نامحدود باشه. مقام معظم رهبری بود. فردو و عراق یک کلمه نگرانی گذاشتن جلوش تو موافقتنامه ژنو که نگرانی اونا باید برطرف بشه. حالا اومدن میگن نگرانی ما این کارو بکن اون کارو بکن، پیششو باز کن، مهرشو باز کن. اصلا تو فردو شما چرا غنی‌سازی میکنید؟ یه کار دیگه بکنید، خوابگاش کنید، استفاده کنید، خوابگاش کنید. زیر زمینه، دیدید مقام معظم رو گفت گفتم مثل جوک میمونه. میگیم چرا اینو تعطیل کنیم؟ میگن چون زیر زمینه نمیتونیم بزنیمش، نمیتونیم بمباران کنیم وقتی لازم شد. گفتن آقا مقام معظم رو گفتن خنده داره. پس باید کارکرد فردو خط قرمز ما تو باید تو موافقتنامه بیاد و عملکرد آب سنگین عراق آب سنگین بمونه، یعنی ماهیت عملکردشون بمونه، پیچ و مورش رو باز کنن، کارکردش رو عوض کنن، نمیدونم اونو بکنن خوابگاه، اینو بکنن چی، اینا قبول نیست. باید اینا خود مقام معظم رو گفتن برنامه‌های هسته‌ای ما هیچ کدوم نباید تعطیل بشه و اونا نباید ورود کنن به چیزای غیر هسته‌ای. اینم که مقام معظم رهبری بارها مثلا موشکی و دفاعی این حرفای ما هم حق ورود ندارن و تحریما باید فوراً برداشته بشه. ما اصلا همه این امتیازات رو برای اونا برای چی دادیم؟ این دولت فعلی رفته امتیازات رو داده برای چی؟ و داره میده برای چی؟ برای اینکه تحریم رو برداشته بشه دیگه. حالا اونا میگن تحریم رو هم دراز مدت قطره چکون. آقای رئیس جمهور خودشون تو سخنرانیشون گفتن، گفتن این مشکل هستی رو ظرف 3 الی 6 ماه حل میکنیم، یعنی ظرف 3 الی 6 ماه همه چی تمام میشه. این لانگ ترم که بذارن بخوان 10 سال بدن، یعنی 10 سال ادامه داره، یعنی تا 10 سال میخوان تحریمای ما رو قطره چکون بردارن. بس این 3 ماه 6 ماه نیست. آقای ظریف از ژنو برگشت 7 ماه پیش مصاحبه کرد، هست تو سایت هست برید سرچ کنید، گفت کل تحریما ظرف 1 سال برداشته خواهد شد. الان اومدن تحریما بره تو 10 سال، تو 20 سال. برید اون رو در بیارید، یادآوری کنید، بگید اون چی که خودتون گفتید پاش وایسید. قرار بود این مناقشه 6 ماه تموم بشه، تحریما برداشته بشه. حالا نه، آقای ظریف گفتن حد اکثر 1 ساله. خیلی خوب، پس چی شد؟ ببینید از کجا دعوا شروع شده، دعوای اصلی امروز کجاست؟ مال یک کلمه هم موافقتنامه ژنو. اون موقع ما گفتیم، گفتن نه اینا اشتباه میکنن، اینا نمیدونم سوادشون اینه و فلان، الان که شنیدید ولی الان دیدن که خودشون به این چاله افتادن. میدونید چه کلمه ما رو گیر انداخته تو موافقتنامه ژنو؟ این کلمه. نوشته که نیازهای عملی ایران پرکتیکال نیست. نیازهای عملی ایران باید به توافق طرفین برسه. من اون موقع مصاحبه کردم گفتم این نقض حاکمیت ملیه. نیاز ما رو خودمون با تشخیص بدیم که مقام معظم ربی چه خوب اینو خونسا کردن. گفتن نیاز ما 190 هزار سوه. تموم. نه حالا آمریکایی میگن نه ما نظرمون که شما 10 هزار تا هم زیادیتونه. یک کلمه گذاشتم تو موافقتنامه ژنو که نیازهای ایران رو باید دو طرف توافق کنن. یعنی ما اینکه چقدر نیاز داریم باید بریم توافق آمریکایی رو بگیریم. از اینجا گیر کردیم. خب ما 6 ماه پیش 7 ماه پیش گفتیم آقا این کلمات غلط و انحرافی در موافقتنامه ژنو 6 ماه دیگه شما رو دوباره هچل خواهد کرد. تو چاله میافتید، تو چاه میافتید. اون موقع به ما گفتن اینا انتقاداتشون برای اینی که نمیدونم جناح بازیه و این جناح میخواد علیه اون جناح این حرفا، که من گفتم من کارشناسم، اصلا جای مال هیچ جناحی نیستم. من پیش بینی حرفه‌ای اینه که شما 6 ماه دیگه دوچار بن‌بست خواهید شد. بنا شدن ای کاش که نمی‌شدن. من همیشه دعا میکنم که پیش بینیام تجزیه‌ام غلط در بیاد، چون منافع ملی ما اینه که ما ببریم مذاکرات. ما الان دلواپسه چی هستیم دوستان؟ دلواپسه بن‌بست در مذاکرات، دلواپس شکست مذاکرات. چرا؟ چون همونجوری که دوستان گفتن به میزانی که ما رو خطوط قرمزمون داریم استحکام پیدا میکنیم مذاکرات دوچار بن‌بست میشه، دوچار وقفه میشه. گام کوتاه مدت 6 ماه مستمسکش چی بود؟ جز این که جیب ما رو خالی کنن، دست ما رو خالی کنن، اهرمای اصلی ما رو پاک کنن، 20% رو پاک کنن، همه رو پاک کنن، حالا با خیال راحت، حالا قشنگ با خیال راحت 4 ماه دیگه تمدید کنن. زینم جستشونه. برن اجازه بگیرن از اوباما، اینم اجازه میده، کنگره اجازه میده تمدید کنیم. تمدید الان به نفع اوناست. چرا؟ چون اونا که نگرانشون برطرف شد. ما که ببین اونا استراتژی این بود دیگه. یه ایست دادن، ما ایست کردیم. حالا میخوام ما رو برگردونن. برگردونن به منها، به صفر. ایستو که دادن نگران دیگه نیستن. اونا از حرکت رشد ما نگران بودن دیگه. ایستو دادن. حالا 4 ماه تمدید بشه، 6 ماه تمدید، اینا رو به ما میفروشن. در که از اول تمدید به ضرر ماست، طولانی شدن مذاکرات به ضرر ماست، چون تحریمامون ادامه داره. تحریم اصلی ما ادامه داره. ما همچنان دچار تحریم. ولی اینم به ما میفروشن. من برم از آقای کری از بیان رفت از اوباما و از کنگره اجازه بگیر که حالا 4 ماه دیگه تمدید کنیم. اگه اون موافقتنامه ژنو چیز پایدار و متوازنه، حالا 4 ماه نه 4 سال دیگه تمدید بشه، به نفع ماست یا به ضرر ماست؟ ما الان 100 میلیاردمون مونده، سالی 8 میلیارد طبق موافقتنامه ژنو، سالی 8 میلیارد از پول خودمون رو به ما برمیگردونن. حالا اینو هر سال ادامه بدید، هر سال 30-40 میلیارد میره روش، 8 میلیارد بهمون از پول خودمون برمیگردونن. یعنی امسال آخر سال میشه 130 میلیارد دستشون، سال بعد میشه 160 میلیارد دستشون، سال بعد میشه 200 میلیارد دستشون. ما هم هر سال 8 تاشو فقط میگیریم. یعنی یه تصادف حسابی به نفع اونست. بنابراین انشاءالله امید من اینه که دوستان اقرار به خطا کنن که امام خمینی فرمودن اقرار به خطا شما رو بزرگ میکنن، کوچکتان نمیکنن. پس ما الان این آنالیز رو کردیم که هم هوشیاری خودمون میره بالا و هم هوشیاری تیممون و هم طرف مقابل میفهمه که ما حواسمون جمعه. دیگه نمیتونه از این کلاهای کلی و این حرفا سرمون بذاره. با دقت موافقتنامه جدید رو ما نظارت خواهیم کرد، با همین دقت کارشناسی کلمه به کلمه. و ما اگه از من میپرسید وظیفه همه ما چیه، اینه که باید آگاهی ملی، هوشیاری ملی بالا ببریم، از این جلسات زیاد بذاریم و مردم نشون بدن که خسته نشدن. مردم به میزانی که نشون بدن خسته نشدن، در صحنه هستن و مطالبه گر خطوط قرمز هستن، به همین میزان تیم ما پشتش قرص‌تر میشه، مذاکرات رو قوی‌تر میکنه و زود وانه میده که از خطوط قرمز بگذره. بنابراین این نوع سمینارها، این نوع جلسات، این نوع روشنگری ها باید سرتاسری بشه، به خصوص در این 4 ماه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.